انصار عبدالرحیم طالبوف، میرزا ملکم خان ناظم الدوله و روزنامه‌های تجددخواه فارسی خارج از کشور و کتاب‌ها و مجلات جدید عربی و ترکی که در مصر و عثمانی منتشر می‌شد، با اندیشه‌های سیاسی ضد استبدادی و آزادی‌خواهی اروپا آشنا شد و تمایل به آن پیدا کرد. حسن تقی‌زاده به یادگیری زبان انگلیسی نیز پرداخت. وی انگلیسی را از مدرسه ای آمریکایی در تبریز فرا گرفت. همچنین این شخصیت علمی تدریس را از مدرسه دارالفنون مظفری تبریز که شعبه دارالفنون تهران بود آغاز کرد و پس از آن به کمک چند تن از دوستان تبریزی خود از جمله یوسف خان آشتیانی اعتصام الملک، محمد علی تربیت و حسین عدالت مدرسه تربیت را دایر کرد که دومین مدرسه در تبریز بود که با اصول جدید و غیر مکتبخانه ای اداره و تدریس می شد. در این مدرسه اندیشه های غربی ترویج می شد و دانش آموزان فرهنگ غربی را یاد می گرفتند، اما مخالفت روحانیون و مردم مذهبی مانع ادامه کار این مدرسه شد. حسن تقی‌زاده سپس شروع به ترجمه کتاب عجایب آسمانی از زبان فرانسه به فارسی کرد که از جمله تألیفات وی به حساب می آید. پس از آن به کمک چند تن از دوستان تبریزی خود از جمله سید محمد شبستری، اعتصام الملک، محمد علی تربیت و حسین عدالت کتابخانه تربیت را نیز تأسیس کرد. این کتابخانه در جریان انقلاب مشروطیت سوزانده شد. تقی‌زاده بعد از اینکه مدتی در مدرسه دارالفنون مظفری به تدریس درس فیزیک پرداخت، به قفقاز، عثمانی و مصر سفر کرد و بعد از بازگشت به نمایندگی مردم تبریز در نخستین دوره مجلس شورای ملی رسید. وی در سه دوره نخست نماینده مردم تبریز در مجلس ملی بود و در دوره اول مجلس انتخابات به صورت صنفی انجام می‌پذیرفت و هر صنفی برای خود نماینده‌ای انتخاب کرده و به مجلس می‌فرستاد. بر همین اساس سید حسن تقی‌زاده نیز به عنوان نماینده از طرف تجار تبریز برگزیده شد و از طرف مردم آنجا به مجلس راه پیدا کرد. باید گفت یکی از اصلی ترین علل رأی آوردن وی در تبریز پدر او بود که بنا به گفته خودش 24 سال مرجعیت درجه اول در تبریز را داشت و دارای محراب و مسجد بود که حتی مظفرالدین شاه که در آن زمان ولیعهد قاجار بود سالها طالب دیدار و ارتباط با او بود. اما آنچه که بیش از همه تقی‌زاده را در مجلس معروف کرد، خطابه‌هایی است که او در مجلس ایراد کرد. مجلس ما خیلی ناقص است و بدتر آنکه در راه ترقی و تکمیل هم نیست. چه اگر دول و ملل عالم و ترقی و تنزل آنان را مقیاس قرار داده و تقسیماتی با درجات اعلا و اسفل ثبت کنیم، چون از صفر بالا رویم، پله پله از درجات ترقی ملل صعود کنیم، میرسیم به دول منظمه قانونی چون روس و عثمانی، و چون از آن بالا رویم به دول مشروطه اتریش، آلمان و انگلیس و از آن بالاتر به دولت فرانسه، سوئیس و آمریکا می رسیم که رفته رفته نواقص کمتر می شود و اغلب اصلاح شده و در آن درجات اعلا باز می بینیم که نسبت به خودشان نواقصی دارند که پارلمنت های ایشان مشغول اصلاح آن هستند، ولی چون در عالم وهم از آنها نیز بگذریم و دولتی فرض کنیم که نواقص هم در آن رفع شده باشد، بالجمله به حد کمال نوع بشری رسیده باشد. چون این دولت را معکوس کنیم، دولت و ملت ما خواهند شد، همانطور که از قلب مناره چاه پدید آید. تقی‌زاده سپس سه دوره بعد از ناحیه تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد. در این دوره وی برای انقلاب مشروطیت تلاش بسیاری انجام داد. این فعال سیاسی در جریان درگیری محمد علی شاه قاجار با مشروط طلبان یکی از اشخاصی بود که به شدت با محمد علی شاه قاجار مبارزه می کرد و از وی انتقاد می کرد، اما تقی‌زاده با کودتای محمد علی شاه ناگزیر شد نخست به سفارت انگلیس و سپس به تبعید اروپا برود و در آنجا با نوشتن مقاله و سخنرانی به مبارزه با استبداد صغیر بپردازد. اما قتل سید عبدالله بهبهانی، یکی از رهبران مذهبی جنبش مشروطه خواهی، باعث شد که اتهام دست داشتن در این قتل گریبانگیر تقی‌زاده شود. بنابراین وی مجبور شد که به اروپا و سپس آمریکا برود. در همین زمان بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
ایراد را بشنویم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای مادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج، همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
روز شما بخیر، ممنون که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بخشنده و مهربان.
سلام به شما همراهان خوب رادیو ایران، از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه سبزینه باشید. سبزینه برنامه‌ای درباره کشاورزی، این بخش مهم اقتصادیه. توانمندی‌ها، کاستی‌ها و راهکارهای رفع مشکلات در زمینه کشاورزی از مطالبیه که در این برنامه درباره اون حرف می‌زنیم. بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشورها داره. این بخش به خاطر ارتباط گسترده‌ای که با بقیه بخش‌های اقتصادی داره، میتونه با رشد خودش زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد صنعت رو فراهم کنه. رشد و توسعه پایدار کشاورزی از اولویت‌های مهم به شمار میره که تحقق اون تنها از طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیدی فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های دقیق امکان پذیره. در این باره نظر آقای دکتر فضل شیردل، دکترای علوم کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رو جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث کشاورزی با توجه به اینکه در حال حاضر بحث کشاورزی در دنیا یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی هست که برای بسیاری از کشورها درآمد بسیار زیادی رو برای اونها به همراه داره و با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم هست، با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم‌های گوناگونی که داریم، خداوند یک پتانسیل بسیار بسیار، یک موهبت بسیار بزرگی رو در اختیار ما ایرانی ها قرار داده که اگر بتوانیم یک برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم، مطمئناً درآمدهای غیر رفتی ما در بخش کشاورزی بسیار بسیار زیاد خواهد بود که بخش زیادی از مشکلات ما رو در مباحث درآمدزایی و ارزآوری از سایر کشورها به همراه خواهد داشت. لازمه این امر این هستش که ما در سه تا نقطه باید دقت لازم رو داشته باشیم در بحث کشاورزی. یعنی اگر ما بخوایم محصولات خاصی رو تولید بکنیم، به سه تا نقطه باید توجه بکنیم. یک نقطه شرایط آب و هوایی مناطق مختلف هست یا شرایط اقلیمی هست. دوم میزان آب موجود هست، آب در دسترس. گیاه با وجود آب هست که امکان تولید رو ما خواهیم داشت در بخش کشاورزی. حالا بخش کشاورزی میتونه در واقع بخش‌های مختلف رو شامل بشه، ابتدا گیاهان هست، بعد میاد شامل دام هست، در واقع حالا انواع مختلف دام ها یا پرورش ماهی هست و همه اینها رو شامل میشه. در نهایت نکته دوم بحث میزان آب در دسترسی هست که بخوایم در اون منطقه تولید داشته باشیم. و در بحث سوم در واقع بحث بازار و نیازسنجی هست. یعنی اگر ما بر اساس شرایط اقلیمی که داریم، به میزان آبی که در دسترس داریم، به ازای در واقع باید یک چارچوبی رو مشخص بکنیم که به ازای هر لیتر آبی که مصرف میکنیم ما چقدر میتوانیم درآمد ایجاد بکنیم. این میتونه یک شاخص باشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
میدونین که یکی از مهمترین منابع مورد نیاز در کشاورزی وجود آبه. از سالهای گذشته و با وجود خشکسالی‌های پی در پی و کمبود منابع آب در خیلی از استان‌های کشور، مسئله مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی یکی از مهمترین مشکلات مدیران اجرایی و مهندسان بوده. در این بین توسعه سامانه‌های نوین آبیاری برای بهبود عملکرد روش‌های سنتی آبیاری و افزایش بازده تولید محصولات کشاورزی از اهداف اصلی احداث شبکه‌های آبیاری کشوره. نتایج بررسی‌های میدانی از کشاورزان نشون داده که احداث شبکه آبیاری نوین با افزایش بازه حدود 20% در سامانه توزیع و انتقال آب، باعث افزایش تقریبی 25% در تولید محصولات کشاورزی در مزارع الگویی شده. اما برای استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در کشاورزی باید چه مواردی رو در نظر گرفت؟ آقای دکتر رضا پیرتاج متخصص آبیاری به این پرسش پاسخ میدن.
در ابتدا به ساکن لازمه که موقعیت زمین کشاورزی مشخص بشه و عوارض پستی و بلندی اون و شکل زمین کاملا در یک نقشه ترسیم بشه. عوارض پستی بلندی و نقشه های توپوگرافی وقتی که تهیه شد، اون موقع میشه یک سیستم آبیاری نوین رو در موردش تصمیم گیری کرد و برای اون زمین به کار بود. علل خصوص برای سیستم های نوین آبیاری سطحی و روش های نوین آبیاری سطحی، این موضوع بایستی با مقیاس بسیار خوب، حتی خطوط تراز کمتر از نیم متر، بایستی این کار انجام بشه تا متوجه بشیم که شیب اراضی به چه سمتیه و چگونه بایستی روش رو طراحی بکنیم. اقدام بعدی لازمه که پروفیل خاک توسط یک خاکشناس بررسی بشه، که اگر ما خواستیم تسطیح اراضی انجام بدیم، به نوعی خاک رو از یک قطعه بلندتر برداریم و در قطعه‌های پست‌تر جایگزین بکنیم، این موضوع باعث میشه که عمق لایه خاک زراعی در یک سری از نقاط کاهش پیدا بکنه، در یک سری از نقاط افزایش پیدا بکنه. بایستی مراقب باشیم که از حد مناسب برای رشد گیاه مد نظر کشاورز عمق خاک بیشتر کاهش پیدا کنه. اولین قدم شناسایی پروفیل لایه‌های خاکه. اگر که در لایه‌های پایین‌تر از خاک زراعی خاک مناسبی وجود داشته باشه، میشه با انجام یک شخم عمیق اون خاک رو هم برای توسعه ریشه گیاه مهیا کرد. ولی اگر در لایه‌های پایین‌تر لایه‌های آهکی وجود داشته باشه یا لایه‌های گچی وجود داشته باشه و یا اینکه قلب سنگ وجود داشته باشه، ما بایستی دقت بکنیم که در اثر یک شخم عمیق باعث نشیم که کیفیت خاک لایه زراعی کلاً از بین بره. بنابراین این موضوع میتونه روی انتخاب نوع سیستم آبیاری هم تاثیرگذار باشه. توسعه سامانه‌های نوین آبیاری که همکنون در کشور ایران رایجه، باعث میشه که زمین‌هایی که به صورت دیم قبلا آبیاری می‌شدن و با بارون آبیاری می‌شدن، این زمین‌ها یواش یواش به سمت زمین‌های آبی پیش رفتن. آبیاری یک بحث فنی داره که بایستی رعایت بشه. شدت آب وارد شده به زمین از نفوذپذیری خاک کمتر باشه، با ایجاد روان‌آب نشه آبیاری. ولی از طرف دیگه همین آبی که به زمین در اثر سیستم‌های آبیاری وارد میشه، باعث میشه املاح ریز خاک‌های سطحی شسته بشه، در عمق‌های 60-70 سانتی خاک تجمع پیدا بکنن و لایه سخت یا هاردپن رو تشکیل بدن اونجا. در اثر عبور ماشین‌آلات کشاورزی به خصوص تراکتورها، کمباین‌ها و ماشین‌هایی که چندین تن وزن دارن و وارد مزرعه میشن، لایه هاردپن تشکیل شده، لایه سخت تشکیل شده تحکیم میشه و از نفوذ آب به سفره آب زیرزمینی جلوگیری میکنه. بنابراین یک کاهشی رو در ورودی بیلان آب زیرزمینی ناگزیر داریم در دشت‌های ایران.
ضروریه که با توجه به وضعیت موجود و بحرانی بودن شرایط منابع آبی کشور و بالا بودن مصرف آب در کشاورزی سنتی، اصلاح شیوه های آبیاری در این بخش و توسعه کشت محصولات نیازمند به آب کمتر مورد توجه قرار بگیره. یکی از بهترین کشت هایی که در این شرایط از طرف کارشناسان کشاورزی برای صرفه‌جویی در مصرف آب مورد توصیه است و دولت هم از اون حمایت میکنه، کشت گلخانه‌ایه. خوبه بدونید کشت گلخانه‌ای علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال، میزان و تنوع تولید محصولات رو هم افزایش میده و با توجه به مشکل کمبود آب، راهکار مناسبی رو پیش روی کشاورزان قرار میده. اما برای تحقق این امر، توجه هرچه بیشتر و اهمیت به ضرورت کشت گلخانه‌ای لازمه. توضیح بیشتر رو از زبان آقای دکتر شهرام فرخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی بشنوید.
محصولات گلخانه‌ای در ایران چیز حدود 7700 هکتار سطح زیر کشت اونها هست که البته خب ما کشت‌های زیر پلاستیکی یا تونلی رو هم داریم، ولی در مجموع 3 دسته محصولات رو در گلخانه‌ها پرورش میدن. یکی سبزیجات گلخانه‌ای هست که بسیار حائز اهمیته، چیزی در حدود 5500 هکتار زیر پوشش این نوع محصولات هست. بحث میوه‌ها هست، مانند توت فرنگی یا موز که البته بسیار محدود در کشور داریم، ولی سبزیجات عمدتا شامل خیار، گوجه فرنگی، فلفل و حتی گیاهان جالیزی مثل طالبی و هندوانه رو در گلخانه‌ها کشت می‌کنن. و دسته سوم گیاهان دارویی رو شامل میشه. دسته دوم که عرض کردم گیاهان زینتی شامل گیاهان شاخ بریده، گل‌های شاخ بریده و گیاهان آپارتمانی و تزئینی جزء این دسته قرار می‌گیره. اگه بخوایم خیلی دقیق به موضوع بپردازیم، ما باید از همون ابتدای کار که بخوایم گلخونمون رو کجا احداث بکنیم، اون کشاورز تولید کننده در مکانیابی اون گلخونه، در سازه، در نوع پوشش گلخانه باید برنامه‌ریزی و دقت نظر کافی رو داشته باشه. در واقع اینها سنگ بنا و خشت اولیه هست. منتها حالا اینها رو ما اگر بگذاریم و فرض بکنیم که در واقع یک کشاورز یک گلخانه داری، در حال حاضر چه اقدامی باید بکنه برای تولید محصول سالم و با کمترین میزان مصرف سموم، این هستش که نکات اولیه و بهداشتی و پیشگیرانه رو رعایت بکنه. ما ابتداءً باید دقت بکنن کشاورزان در نصب توری‌ها در محل دریچه‌های تهویه هوا یا بهداشت در واقع بستره که کشت رو انجام میدن. حالا اگه به صورت کشت در خاک هست، باید کاملا عاری از بقایای گیاه دوره قبلی باشه، اونها از بین رفته باشن. در موقع نشا کردن باید نشا و اون بذری که میخوان استفاده کنن عاری از آفات باشه، آلوده به ویروس نباشه. اینها دقتایی است که زمینه ساز میشه برای سهولت اون برنامه مدیریتی ما.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش چند خبر کشاورزی بشنوید. خبر اول این که جنوب کرمان پایلوت یا نمونه کشاورزی قراردادی کشور شده. رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفته که به دستور وزیر جهاد کشاورزی، منطقه جنوب کرمان به عنوان پایلوت کشاورزی قراردادی در کشور معرفی شده. سعید برخوری گفته که این طرح برای اولین بار در کشور اجرا میشه و بر اساس این طرح سال آینده کشت بعضی از محصولات بر اساس قرارداد انجام میشه. طرح کشاورزی قراردادی و منطقه آزاد کشاورزی از جمله برنامه‌ها و پیشنهادهای سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در سطح ملی اعلام شده و مطالعات طرح منطقه آزاد کشاورزی هم آغاز شده. و اما خبر بعدی درباره راه اندازی 6 سایت کشت گیاهان دارویی ویژه بانوان قزوینیه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفته که 6 سایت کشت گیاهان دارویی به مساحت 2 هکتار ویژه بانوان روستایی در استان قزوین ایجاد و راه اندازی شده. فاطمه خمسه گفته که 5 سایت دیگه گیاهان دارویی هم در دستور کار واحد زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی قرار داره که تعداد اونها تا پایان بهار 1400 به 11 سایت کشت میرسه. رئیس جهاد کشاورزی استان گفته که طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی موضوعی که بر اساس موافقتنامه مشترک دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایر وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به اجرا درآمده. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، دو سایت کشت گیاه زعفران در مساحت 2200 متر مربع، سایت کشت گیاه گل محمدی در مساحت 1500 متر مربع، سایت کشت گیاه گل گاوزبان در مساحت 3000 متر مربع، سایت کشت گیاه زیره در مساحت نیم هکتار و سایت کشت گیاه گشنیز در مساحت 1 هکتار از طرف زنان روستایی و عشایر استان قزوین به کشت گیاهان دارویی اختصاص پیدا کرده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره احیای 38,000 رشته قنات در کشور با اجرای طرح‌های آبخیزداریه. وزیر جهاد کشاورزی گفته که طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری باعث احیای 38,000 رشته قنات در کشور شده. کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و رونمایی از سامانه مدیریت جامعه اراضی کشور ضمن تبریک هفته منابع طبیعی گفته که آبخیزداری و آبخانداری از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی و از سال 92 تا 98 در مجموع 5 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. اما امسال با برنامه ریزی برای اجرای 800,000 هکتار دیگه، آبخیزداری در 1 میلیون هکتار از اراضی کشور اجرا شده. این اقدام باعث احیای 38,000 رشته قنات در کشور شده و با توجه به تجربیات سیل سال گذشته، مطالعات گسترده‌ای در 24 حوزه آبخیز کشور در 11 استان سیلخیز انجام شده و سازه‌های خوبی در استان‌های فارس، بوشهر، گلستان و لرستان و بقیه استان‌ها برای اجرای این طرح مهم و ملی نصب شده. به گفته وزیر کشاورزی، آبخیزداری و آبخانداری نقش مهمی در کاهش رسوب خاک در سدها، توسعه روستاها و بازگشت روستاییان به روستاهای خودشون داره. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.